محمد
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. رسیدیم به آیه 43 از سوره قلم. در آیات قبل فرمود این مشرکین کافر حکم می کنند که اولا حشر و نشر و قیامت و معادی نیست، ولی اگر باشد ما چجوری تو دنیا وضعمون از مسلمان ها بهتر است، خوشمونه، همه چی داریم، در آخرت هم ما اگه آخرتی باشه، اگه قیامتی باشد، ما وضعمون اگه از مسلمان ها بهتر نباشد بدتر نیست، مثل همونا خواهد بود. فرمود آیا این حرفی رو که میزنن دلیل و برهانی برش دارن؟ آیا این بیان در کتاب آسمانی نازل شده است؟ و تا این که رسیدیم به اینجا که فرمود تو آیه قبل روزی که اینا وحشت می کنند و خوانده می شوند به این که برای خدا سجده کنند و نمی توانند که سجده کنند، یعنی سجده دیگه اونجا فایده ای نداره، این چه روزیست؟ روز قیامت. مسلمان میاد، غیر مسلمانم میاد در روز قیامت. اون وقت در روز قیامت اینا دعوت به سجود می شود، ولی چه بفرمایید؟ فلا یستطیعون، نمی توانند که سجده کنند، یعنی سجده دیگه اون موقع فایده ای نداره تو روز قیامت برا خدا، سجده تو دنیا فایده دارد. حالا میگه اینا روز قیامت وضعشون چجوریست؟ اون وقتی که دعوت میشون به سجود، میگه خاشعتن ابصارهم، حالشون این است که اینا خشوع دارن، خضوع دارن، لکن خضوع خوب ببینید، خشوع یه صفت نفسانی است، تواضع قلبی است، اینکه کسی خودش رو کوچک ببیند. ولی میگه خاشعتن ابصارهم، این خضوع و خشوع تو چشماشون پیداست. خب تو چشمای مجرمین کافر مشرک خشوع در چشم کنایه از ذلت و پستی است، یعنی اینا در روز قیامت که فکر میکردن وضعشون از مسلمان ها بهتر است یا مساوی مسلمان هاست، نخه، وضعشون اینجور نیست، اتفاقا گرفتار ذلت و خاری هستن. خب ترحقهم ذلتون، ترحقهم ذلتون باز یه حال دیگه حالشون چجوریست؟ خب بعضی هم گفتن ترحقهم ذلتون بیان برای خاشعتن ابصارهم است، به این معنا که ترحقهم ذلتون به اینا اصابت کرده، ملحق شده، اینا رو فرا گرفته است. چه فرا گرفته؟ ذلت و خاری مجرم کافر مشرک را فرا گرفته. کی؟ در روز قیامت. و قد کانو یدعون الی السجود، و اینا در زمان گذشته دعوت می شدن به سجده در مقابل پروردگار که برای خدا سجده کنند و حرف خدا رو قبول کنند و زیر بار حرف خدا برن تو دنیا. اما اینا چی؟ و هم سالمون. خب در حال اینا دعوت به سجود و بفرمایید که خضوع و خشوع در مقابل پروردگار می شدن که تو دنیا بودن سالمن بودن، یعنی هیچیشون نبود، وضعشون خوب بود، سلامتی بدن داشتن. ببینید خدا نخواد یه وقت میشد ممکنه خدای نکرده برای کسی پیش بیاد که دلش میخواد یه سجده بتواند بکند، ولی چی؟ ولی نمیتوند، در اثر بیماری، در اثر یک قضایایی نمیتوند سجده کنه. میگه اینا دعوت میشدن به این که در مقابل پروردگار در دنیا سجده کنند، در حالی که و هم سالمون، یعنی متمکن از سجود بودند و حالشون هم خوب بود، بیماری هم نداشتند، مشکلی هم نداشتند، اما سجده نمی کردند. چرا؟ به جهت استکبار، به جهت تکبرشون. خب علو و استکبار و تکبرشون مانع میشد از سجده کردن. حالا بعد از این که تو روز قیامت عذاب خدا رو دیدند، حالا میخوان سجده کنن، اما دیگه حالا سجده فایده ای نداره، دیگه گذشته است. دیدید اونایی رو که بهشون میگید آقا نماز دو بخون، شروع میکند به لودگی و مسخره بازی. ما قرصشو میخوریم، ما شربتشو میخوریم، ما کی دیگه نماز میخوند، کی دیگه این حرفا را قبول داره. مگه هنو تو بهشت و جهنم رو قبول داری؟ مگه تو هنو حرفای این آخوندار رو قبول داری؟ میگن خدا و پیغمبر هست. میگن اینا را یا نمیگن؟ خیلی این حرفایی رو که میزنن و بعد شما بهشون میگی سجده کن برا خدا، خضوع و خشوع. ببینید سجده اوج خضوع و خشوع و فروتنیست، و لذا لا یجوز الا لله تعالی. سجده برای هیچ کس جایز نیست جز برا کی؟ برا ذات حق. توجه میکنی؟ یعنی حتی سجده برای کی؟ بفرمایید برا رسول خدا جایز نیست، برا امیر المؤمنین و ائمه هدا جایز نیست، سجده فقط مال خداست. اینم که میبینید دم در بعضی از حرمهای مطهر مثل حرم امیر المومنین مردم عتبه رو میبوسن، عتبه رو میبوسن، سجده نمی کنن برا علی ابن ابی طالب. بوسیدن دم دره، پاشنه در را، عتبه در را میبوسن، او مانعی نداره، او استحبامم داره. بوسیدن عتبه در حرم امیر المومنین، بله یا سید الشهدا وارد شده، زائر وقتی میرسد به دم در، عتبه در را، پاشنه در را ببوسد، او سجده نیست. سجده این است که کسی برای دیگری به عنوان سجود و عبادت پیشانی بر خاک بگذارد. و شما اونجا پیشانی بر خاک نمیگذارید، لباتونو میذارید به دم در حرم امیر المومنین مثلا. توجه کردید؟ پس بنابراین سجود قایت تواضع و فروتنی است و جایز نیست در شرع مطهر به جز برای کی؟ برای خدا. و لذا تو روایت داریم که لو کان السجود لجائزا لغیر الله، اگر سجده برای غیر خدا جایز بود، پیامبر خدا می فرمایند به خانمها می گفتم، خانمها گوش کن، به خانمها می گفتم که برای شوهرانشون سجده کنن، لکن سجده برای غیر خدا جایز نیست. پس یعنی منم نگفتم که زنها برای شوهرشون سجده کنن. خب یعنی چی؟ یعنی شوهر، زن از شوهرش چه کنن؟ اطاعت کن. حالا که البته دیگه این حرفا رو نمیشد زد که حالا دیگه برعکس، ما زنیم اونا شوهرن، ما اطاعت میکنیم اونا چی؟ اونا دستور میدن. حالا دیگه اوضاع بله یه اوضاع دیگری شده است. خیلی خوب، حالا دیگه بله، حالا دیگه ما شوهر کردیم به جای اینکه زن بگیریم، داستان عوض شده است. بگذاریم. بعد می فرماید فزرنی و من یکذب به هذا الحدیث، تفریح می کند برانچه که گذشت، این که خدا میگه فزرنی، رها کن مرا، بگذار مرا، خب مرا بگذار، با کی؟ و من یکذب به هذا الحدیث، منو بگذار تنها با او کسی که تکذیب میکند این حدیث را. این حدیث که تکذیب میکند مراد چیه؟ مراد قرآن کریمه. خدا میگه منو بگذار به پیغمبر، منو رها کن با اینی که تکذیب میکند این حدیث را. این حدیث یعنی قرآن، و آنچه در قرآنه میگه اینا دروغه. خدا میگه بذارش به عهده خودم، بذارش با منه، من به حسابش میرسم. دیدید شما هم تو فارسی دارید میگید آقا این کار کیه؟ کار منه، کسی مداخله نکند، من میدونم چی جوابشو بدم، من میدونم چی کارش بکنم. اینجا هم خدا به پیغمبر میگه فزرنی، مرا رها کن، مرا بگذار، با کی؟ با اون کسی که این حدیث، این کتاب و آنچه که در این کتاب قرآن است رو تکذیب میکنه. بگذار یعنی چه؟ بگذار یعنی بذار من به حسابش میرسم، خودم براش بسم. نمیخواد شما کاری باش داشته باش، نمیخواد شما چیزی بگیر، من خودم به حسابش میرسم. بعد چجوری خدا به حسابش میرسن؟ میگه سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، من اینو گرفتار سنتش میکنم، این مکذب را، این تکذیب کننده کافر را، من او را گرفتار سنتیش میکنم به نام سنت استدراج. استدراج میدونید چیه؟ یعنی هر چه که بنده خدا خطا کند، گناه کند، اشتباه عمدی بکند، خدا در عوض هی بهش چه میدن؟ نعمت میدن. خب قاعدتا نعمت، ببینید قاعدتا در مقابل خطا و اشتباه باید تنبیه واقع بشه، یعنی باید براش یه مشکلی پیش بیاد. اما برای این کسی که خدا او را اخذ کرده به سنت استدراج برعکسه، یعنی هرچی گناه میکنن خدا یه در نعمتو بهش باز میکنه، خدا بهش بیشتر میده، هرچی میگه دروغه، هرچی تکذیب میکند، هرچی میگه خدا نیست، خدا باز نعمت بیشتر بهش میده، پیغمبر نیست بیشتر میده، امیر المؤمنین دروغه بیشتر بهش میده، قیامت نیست بیشتر بهش میده، هرچه آلوده تر میشه و خطاش بیشتر میشه خدا نعمت بیشتری بهش میده، هی میده هی میده. این به جای این که شکر نعمت کنند چه میکنند؟ کفران نعمت میکنند. خب چرا خدا هی بهش میدند؟ به خاطر اینکه یه وقت این از اون خواب قفلتش چی؟ بیدار نشه. هی بهش میده 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 یهو یهو خلاص تمام شد. دقت کردی؟ یعنی دیگه فرصتی برای بازگشت پیدا نمی کنه. ببینید بعضی وقتا مشکلات سختی ها موجب میشد کسی از خواب غفلت چه بشد؟ بیدار بشد. یعنی فرض بفرمایید یه آدمی است متذکر و متوجه خیلی امور نیست، یه وقت خدا یه بیماری بهش میدهد، همون بیماری موجب چه میشد؟ موجب این که از خواب غفلت بیدار بشد، بعدم خدا شفاش میدهد. اما فایده این بیماری این میشه که این چه میشه؟ از خواب قفلت راه خطا برگرده و از خواب قفلتش بیدار میشه. اما این که خدا گرفته سش به استدراج، اصلا استدراج یعنی چی؟ یعنی درجه درجه، پله پله، رتبه رتبه، گام به گام خدا میبردش جلو. چه جوری؟ هرچه این مسیر را خطا میرد خدا بیشتر بهش میده، هرچی در این خطا تندتر میرد خدا بیشتر بهش میده. این دیگه کم کم فکر میکند راهش درسته و الا اینقدر خدا پس چرا دارد به من میده؟ یک گوشمالیش هم نمیدند. چرا؟ چون این گوشمالی ممکنه بیدار شه، ممکنه برگرده از راه خطا. خدا اینو دوستش نداره، میگه برو 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 تا تخت برو، یه مرتبه خلاص کار تمام میشن. ناگهان بانگی برآمد خواجه مرد. اما مردنی که بدون توبه، بدون بازگشت، بدون پشیمانی، بدون اینکه به درگاه خدا برگردد، دقت کردی؟ به این میگن استدراج. لذا خدا میگن منو بگذار، خودم تنهایی براش کافیم، فذرنی رها کن مرا. با کی؟ مرا تنها بگذار با من یکذب و به هذا الحدیث، با اون کسی که میگه این قرآن و آنچه که در این قرآنه دروغه. سنستدرجهم، بزودی، سین حرف تصریفه برای استقبال آینده نزدیک، بزودی من او را اخذش میکنم به سنت استدراج، من حیث لا یعلمون، از اون جایی که خودش اصلا نمیفهمه، اصلا متوجه نمیشد که خدا اون رو به استدراج اخذ کرده. که اگه راه من درست نبود که این همه نعمت به من داده نمیشد، این همه هر کاری میخوام بکنم موفق میشم، دست به هر چی میزنم طلا میشد، پس حتما من راهم درسته، مسیرم صحیحه. ببین خدا چقدر نعمت به من داده، اما تویی که هی میگی خدا خدا خدا، هیچی بهت نداده، چقدر بدبختی. من که میگم خدا نیست، ببین چقدر دارم، ببین چقدر خوشمه، ببین چقدر عیش و نوش میکنم. ببینید اینجور به حیث که هرچه تو خطا بیشتر میرد خدا بهش بیشتر میده تا بیدار نشه. تا بیدار نشد سر به زنگام، ببخشید سر پل خرگیری، خدا میگیردش با همون خریتش که دیگه فرصتی برای جبران و بازگشت و توبه و تصحیح اعمالش نداره. لذا میگه و املی لهم، من مهلت میدم به اینا. املا در لغت عربی، این املا به معنا امحاله، یعنی مهلت دادم. املی من مهلت میدم، لهم به اینا. یکی از سنت‌های الهی دیگر امحاله، خدا مهلت میده. به کی؟ به بدا، به زشتا، به کافرا، به خطاکارا، به گناهکارا مهلت میدن. برن جلو، برن تا تا خط ببینیم میخوام چیکار کنم. خدا مهلت میدن، هی مهلت مهلت مهلت، لکن نمیفهمن اینا که همین مهلت چیه. همین مهلت در واقع یک هیله و نیرنگ است از طرف خدا. رضا خدا میفرماید انکی دی متینون، این که من به اینا مهلت میدم، این مهلت دادن من به اینا، این حیله منه، کید منه، و کید و نیرنگ و حیله من متینون یعنی قویون. خب الان این نامرد روزگار ما، خب آقای بنیامین نتانیاهو 50,000 نفر رو کشته است حالا. خب حالا تو همین یک سال و نیم اخیر، درسته؟ 50,000 نفر که بیشترین اینا زن و بچه، نزدیک 40,000 نفرشون زن و بچه که این نامرد کشته است. خدا چی؟ خدا بهش مهلت داده است. و چی؟ و املی لهم، و من به اینا مهلت میدم تا خوب کاراشون رو بکنم. خب ولی این نکیدی متین، یه دفعه شما خبر برادون میاد که چه شد؟ آقای نتانیاهو سقوط کرد، کشیدنش بالای دار، به درک واصل شد. توجه میفرمایید؟ خب یه دفعه یه آن برای شما این خبر میاد. خب خدا چرا به اینا مهلت میدن؟ خدا میخواد بذاره کاراشونو بکنن، خودشونو خوب نشون بدن، همه مردم دنیا بشناسندشون. توجه میکنی؟ الان سراسر دنیا دیگه این جنایتکار جنگی را شناختن. در دادگاه لاهم حکم چیش صادر شد؟ حکم بازداشتش، که هر جایی که میرد دولت اونجا موظف است او را بازداشت کند به جرم نسل کشی فلسطینیا و تحویل دادگاه بین المللی لاهه بده تا محاکمش کنند. ببینید اینه، خدا مهلت میده. پس دیگه نگید پس فلان ظالم، چرا خدا او را اخذ به ظلمش نمی کند؟ مهلت میدهد خدا. خدا من مثل من و شما عجول نیست، من و شما عجولیم. بیخ گوش شما تو کشور عراق یادتونه یه وقت کی حکومت میکرد؟ صدام حسین. شما رفته بودید عراق زمان صدام، دیدید چه وضعی بود؟ دیدید مردم چه جور زندگی میکردن؟ دیدید کسی نمیتونست نفس بکشن؟ کو صدام؟ کو؟ الان اثری از آثار صدام حسین هست؟ تمام شد. خدا مهلت تا 20 سال 30 سال جنایتی نبود که این نکنند، ولی چی؟ تمام شد رفت. یکی دیگه از سنت‌های الهی سنت امحاله. امحال یعنی مهلت دادن، فرصت دادن. خدا میگذارد یه عده‌ای خوب خودشون را نشون بدن تا همه بشناسندشون و جرم و جنایتاشون رو بکنن تا روز قیامت اونا را اخذ کنن به این جرم و جنایاتشون. پس اینجا دو تا سنت الهی ذکر شده، یکی سنت استدراج یعنی نعمت پشت سر نعمت، و دیگری سنت چی؟ سنت امحال. و جالب است این دو تا سنت در سوره چاقا در سوره اعراف هم تکرار شده پشت سر هم. سوره اعراف آیه 182 اینجور داریم: والذین کذبوا بآیاتنا، اون کسانی که آیات ما رو تکذیب میکنن، سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، این این آیه است که خوندی، و املی لهم ان کیدی متین. پس این قسمت آیه قبل سنستدرجهم من حیث لا یعلمون تو آیه 182 تکرار شده سوره اعراف، و املی لهم ان کیدی متین عیناً تو 183 تکرار شده است. تا اینجا درست شد آقا؟